وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
هوای صبح را از همه سو نفس می کشم، دستی بر شاخساران بلند نیایش و دستی به هیاهوی روزی و دغدغه نان لابلای دقایق رها می سازم. نمی استم از حرکت تا باران مهربانیت نایستد. به نام خالق نور و عشق و سپیده و سلام. سلام به شما اهالی صبح، سلام به شما اهالی کار و تلاش و امید. صبح اولین روز از اسفند ماه سرد زمستونیتون به خیر باشه انشاءالله. یه روز دیگه از روزهای قشنگ زندگی رو آغاز میکنیم و بار دیگه مثل همیشه چشم امید به یاری خداوند همیشه مهربانمون داریم. امروز هم با شما خوبان شنونده و شما پریختگان ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو هستیم با بخش اول برنامه تا ساعت 14:02 بعد از ظهر. امید که شما عزیزان تنتون سالم، لبتون خندون و وجودتون پر از مهر و صفا و صمیمیت باشه و فرصت همراهی و همدلی با ما رو در این مجال خوش زندگی داشته باشید. ۳۰۱۰۳۵ راه ارتباطی همیشگی ما با شماست، همراه با شما تلفن ناماشنا و سرقمی ربوتومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. صبح پنجشنبه سرد زمستونیتون به خیر باشه. امیدوارم امروزتون لبریز و آکنده از عشق باشه انشاءالله. دوستان خوب من، با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و اولین برنامه از این بخش حیات خلوت.
در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، حیات خلوت و نگاهی به زندگی و آثار بزرگان و اندیشمندان عرصه‌های مختلف علم، فرهنگ، ادب و هنر سرزمینمون ایران. با کمال افتخار گفتگو میکنم با سرکار خانم دکتر فاطمه طاعتی اصیل، عضو سابق هیئت علمی دانشگاه کردستان و عضو فعلی هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. خانم دکتر طاعتی اصیل، فیزیکدان. سلام، سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید و با ما هم کلام میشید.
متشکرم که این دعوت رو انجام دادیم و خوشحال میشم.
تقاضا میکنم. خانم دکتر طاعتی، من زمانی که معرفی کردم شما رو به عنوان یک فیزیکدان، خب توی ذهن خیلی ها این نکته میاد که فیزیک یک علم پایه است و خب علوم پایه انگار یه حالت دو ضرب در دو مساوی چهار دارن، یه چیز مشخصیه. اون چیزی که باید گفته بشه گفته شده، انگار تموم شده. به ذهن خیلی ها این گونه میاد.
اصلا وقتی شما راجع به علم صحبت میکنین سکون ندارین در همه رشته ها، و اگر بخواد یه علمی راکت بمونه طبیعتا دیگه اسمش علم نیست، چون هر سوالی پاسخی رو به همراه داره و در جستجوی پاسخ سوالهای زیادی مطرح میشه. من فکر میکنم اگه یه روز ما به جایی برسیم که سوالی رو برای پاسخ گفتن نداشته باشیم، بهتره همه چیز رو تعطیل کنیم. حرکته که
بله.
یک سیستم اصطلاحاً دینامیکیه. ما دائما داریم به سوالهایی که در برخورد با جهان باش برخورد میکنیم باید جواب بدیم. مثلا باید پاسخ بدیم که چرا وقتی رعد و برق میزنه چرا اون صدا رو میشنویم.
بله.
از این مسائل ساده بگیرین تا بقیه پیچیدگی های جهان.
به نظر میاد بعضی وقتا سوالها خیلی سوالهای ابتدایی و ساده‌ای هست، اما گاهی ما در روند، به ویژه در علم فیزیک، در روند تحقیقاتی که به عمل میاد به جاهایی میرسیم که متوجه میشیم نه، ظاهرا به علوم دیگر هم باید وارد شد و ردپایی هم از علوم دیگر رو در فیزیک دید. مثلا شما الان در پژوهشگاه مواد و انرژی که ما ازش یاد کردیم و شما عضو هیئت علمیش هستید، گروه مستقلی دارید تحت عنوان باتری و حسگر. این هم جالبه که چرا باتری و حسگر؟ چرا حسگرها؟
ببینید هر پدیده‌ای که اتفاق میفته یه زیربنای فیزیکی داره. مثلا شما میخواین باتری‌های موبایلتون رو بفهمین که چجوری کار میکنه.
بله.
اون در واقع صحبتی که راجع به علوم پایه کردین همینجا خودشونشون میده. اینجا ما یه فیزیک داریم برای تحلیل اینکه ما چطور میتونیم یه باتری درست کنیم. احتیاج به شیمی داریم که بفهمیم که چرا چند تا ماده رو کنار هم میذاریم یه جریان برق به وجود میاد. طبیعتاً پایه همه اینا ریاضیه. یعنی شما هیچ وقت نمیتونین یه کاری رو انجام بدین و یک مدل ریاضی برای اون نداشته باشین. مدل‌های ریاضی به شما کمک میکنن که قدرت پیش بینی پیدا کنین. پس فیزیک به شدت با ریاضی گره خورده.
بله.
یعنی اگه بخوایم ریاضی رو از فیزیک برداریم دیگه هیچی ازش نمیمونه. در کنار اینکه تجربه هم خیلی مهمه. پس شما یه مدل پیدا میکنید، توضیح میدین، گاهی اوقات توی نظریه ها یا تئوریتون به یه جاهایی میرسین که هنوز تجربه بهش نرسیده. اون ترغیب میکنه که یک دانشمند تجربه گر اونو تحقیق کنه و
بله.
انجام بده. من همیشه اینو میگم. اگر ما تئوری نسبیت رو در نظر بگیریم، وقتی اینشتین نظریه‌اش رو داد، اگر نمی آمدن و مثلا اون رو در یک کسوف تحقیق نمی کردن، تئوری نسبیت اینشتین هیچ ارزشی نداشت.
بله.
الان ما تئوری های زیادی در جهان داریم که ممکنه هنوز مورد تحقیق واقع نشده باشن. اینا دوتا باله موازی هستن.
در واقع بحث طرح کردن یک فرضیه است که حالا این فرضیه
گاهی اوقات فرضیه است.
بله.
اولین سوالت این بود که آیا فیزیک ممکنه راکت بمونه؟ من میگم نه.
بله.
به همین دلیله. شما پدیده رو میبینین. شما میبینین که رد و برق شده. شما
بله.
میبینین که صدا اومده. حالا که دارین تحقیق میکنین یه مدل ریاضی میدین. توی اون مدل ریاضی گاهی اوقات به یه نتایجی میرسین که هنوز در تحقیق ندیدین.
بله.
این قدم بعدی رو برمی‌داره تو همه پدیده‌ها. پس الان اگه صحبت از این می‌کنیم که مثلا حسگر داریم یا باتری داریم، یه پدیده خیلی ساده‌ای اتفاق افتاد حدوداً اواخر قرن 19. یه دانشمند روسی بود فکر می‌کنم، متوجه شد که وقتی که ذرات ریز مثل گرد و غبار تو آب هستن، دو تا الکترود می‌ذاره اونجا، وصلش می‌کنه به برق، اون ذرات حرکت میکنن.
بله.
اونا یون نبودن، اونا ذرات ماکروسکوپیک یا بزرگ مقیاس هستن. اونا رفتن نشستن روی یکی از اون الکترودها. پس ما یه لایه اونجا نشوندیم، این یه شروع بود، این پشتش فیزیک خوابیده.
بله.
درسی که اون رو پشتیبانی میکنه اسمش الکتروداینامیکه، فیزیک الکتریکه.
بله.
و مکانیزم حرکت رو به خاطر نیروی الکتریکی. و این الان یکی از پیچیده ترین و جالب ترین و پیشرفته ترین تکنولوژی ها رو الان داره میپوشونه. پشتوانه همه اینا فیزیک و شیمی و ریاضی و بیولوژی هستن. حتی مثلا این تکنیک میتونه یه دی ان ای رو بگیره، توی محلول معلق کنه، یک اختلاف پتانسیل بدیم، یا اون دی ان ای رو حرکت بدیم به یه جایی، یا یه جایی گیرش بندازیم روش مهندسی انجام بدیم.
بله.
مثلا عمل جراحی روش انجام بدیم.
بله.
یکی از اون شاخه های اون پله هایی که مثلا دی ان ای رو درست میکنه، اینا مولکولای بزرگ شیمیایی هستن. پس میشین روشون کارهای شیمیایی و فیزیکی کرد و اتفاقا اینا جزو تکنولوژی پیشرفته امروز هستن.
و این نکته جالبه که حالا با شما هم قدم بشیم از زمانی که به دنیا اومدید تا الان که بدونیم چی شد که اصلا روند زندگی شما به اینجا کشید که شما سر از رشته فیزیک، تدریس در این رشته و پژوهشگاهی که ازش یاد کردیم در بیارید. بازگردیم به سال 1332، زمانی که شما به دنیا آمدید.
من ترجیح میدم اول یه خاطره بگم.
بله حتما.
زمانی که داشتم دکترامو میگرفتم، من مجبور بودم سفر کنم.
بله.
و تو این سفرهایی که میکردم، یه بار توی ترمینال نشسته بودم، دیدم یه دختر کوچولو دست برادرشو گرفته و از من کمک میخواد. شب بود، تقریبا ساعت 11 شب. بعد ازش پرسیدم که دختر شما اینجا چی کار میکنین؟ چرا خونتون نیستین؟ بعد اون به من گفت که آخه پدر من منو به کارخونه های قالیبافی اجاره میده. خیلی ناراحت شدم، این حرف رو بهش زدم که اینجا چی کار میکنه یا چرا درس نمیخونه. نشستم روی صندلی، بعد به خودم همین رو گفتم. گفتم اگر تو توی اون خونه و اون پدر و مادر بزرگ نشده بودی، الان میتونستی جای این دخترک باشی و این سرنوشتی که امروز داری خیلیش تو اون خونه رقم خورده. برای همین من از همینجا همیشه و همه وقتم این کار رو میکنم و هر وقت که خیلی موفقم همیشه درودم رو به پدر مادرم میفرستم و اون قسمتی از زندگیم که من توش اختیار نداشتم، منو تو اون خونه دنیا آوردن. میدونین وقتی ما دنیا میاییم منو نمیدیم، میخواییم اینجا دنیا بیاییم.
بله.
یا توی این سرزمین یا در این شرایط. خب من وقتی که توی این خونه دنیا آمدم بچه اول این خونه بودم. پدر من و مادر من هر دو انسانهای فرهیخته‌ای بودن. من فکر میکنم این تعریف از خودم مثل زیبایی میمونه. اگه من چشمای زیبایی داشته باشم باید بهش افتخار کنم. من پدر مادر خیلی خوبی داشتم که این رفتار امروز و این موفقیت امروز و مدیون اونا هستم. حالا من اونجا دنیا اومدم.
کجا؟
تهران، شمیران. دنیا اومدم، توی بهار دنیا اومدم و هیچ وقت یادم نمیره زمانی که دیگه خب بزرگتر شدم میخواستم مدرسه برم، پدر من روی شیشه های بخار گرفته، چون اون موقع خب هوا سرد بود و بخاری بود. پدر من خط خیلی زیبایی داشتن.
بله.
مثلا من میخواستم بنویسم طاعتی عین قشنگ باید مینوشتم، پدرم اونو روی شیشه با انگشتاش مینوشت.
بله.
خب پدری که اینجوری داره وقت برای فرزندش، نه تنها من، ما خانواده پر جمعیتی هستیم و هیچ کدوم همشهری درجه دوم تو اون خونه نشدیم و هممون میگیم که پدر مادر من، انگار که همش مال منه.
در واقع انگار یه وقت اختصاصی برای هر کدومتون داشت.
دقیقا دقیقا. یا یه قصه جالب اینه که وقتی خواهر کوچیک من از مدرسه اومد و برای من شروع کرد به تعریف کردن حوادث مدرسه، من حوصله نداشتم. بعد پدرم گفت چرا حوصله نداری؟ شما یادتون رفته من چند بار قصه تکراری مدرسه رفتتون رو شنیدم و خوشحال شدم؟ تو هم باید الان همین کارو بکنی. به هر حال توی اون خونه من بزرگ شدم و خاطره خیلی خوبی که دارم اینه که تو کتابخونه پدرم یه کتاب بود به اسم تاریخ علوم.
بله.
اثر پیر روسو. کتاب خیلی بزرگی بود، جلدش آبی کم رنگ بود. بعد من فکر میکردم که اگه قدم برسه اونو برش دارم چقدر خوب میشه. هیچ وقت یادم نمیره من 10 سالم بود شروع کردم به خوندن این کتاب. خب طبیعتا وقتی میخوندم خیلی چیزاشو نمیفهمیدم.
احتمالا کلاس سوم چهارم دبستان.
بله کلاس چهارم دبستان بودم. بعد این کتابو میخوندم، هیچ وقت فراموش نمیکنم وقتی زندگی کپلر رو میخوندم، تو اون سن به خاطر زندگی سخت اون من خیلی متاثر شدم و چندین بار اون کتاب رو خوندم. شاید همون کتاب بودن اون کتاب تو کتابخونه پدرم و وقتی که اون میذاشت در واقع سرنوشت منو تعیین کرد.
یعنی عملا شما علاقتون به دانش و به ویژه فیزیک به نوعی از اون کتاب شکل گرفت.
دقیقا. پدر من یه کار خیلی خوبی میکرد. الانم من سعی میکنم با دانشجوام این کاری بکنم.
بله.
کنجکاوی ما رو تحریک میکرد. در مورد مسائل عادی سعی میکرد که ما رو وادار به اندیشیدن بکنه. اینا با بازی انجام میده.
بله.
هیچ وقت یادم نمیره خیلی کوچیک بودم، رفته بودیم بیرون اطراف همین تپه قیطری خودمون، اون روزا ساخته نشده بود، یه تپه بود، دره بود، یه جوی آب بود، من از سرازیری دویدم، طبیعتاً افتادم پایین دیگه، سرعتم زیاد بود و کنترل نمیتونستم بکنم، شاید 5-6 سالم بود و گشتم گفتم من از تپه افتادم بالا. فکر کنی برای همین جمله ساده هم پدرم هم مادرم چطور از تپه افتادی بالا؟ خب طبیعتاً بچه بر خودش کلمه اختراع میکنه. شاید حالا که نگاه میکنم میتونم بفهمم که انسان در طول تاریخ چطور کلمه رو اختراع کرد و شاید اگر ما به یه بچه اجازه بدیم آزادانه خودش تصمیم بگیره حتما یه زبان جدید درست میکنه. ولی اون با یه بازی و هیچ وقتم از یاد من نرفت فهمیدم که نه، بالا بالاست، پایین پایینه. خب اونجا هم شروع میکرد پدرم یه قصه های قشنگی راجع به نیروی جاذبه، افتادن خود به خود. اینو با همه ما میکرد. من فکر میکردم الان شما از من میپرسین تو این کتاب خونه اون کتاب بود چرا همه نرفتن فیزیک بخونن؟ تو خانواده ما همه ما ریاضی خوندیم.
آره واقعا چی شد که همه سراغ فیزیک نرفتن و شما رفتید؟ خب برامون میتونه جالب باشه که بالاخره همون کتاب خونه رو دیدن، اون کتاب رو خوندن، کتابهای دیگر رو هم خوندن.
ما هممون تقریبا ریاضی خوندیم، حتی خواهرم با اینکه عاشق کارهای طبیعی بود، یه برادرم مهندس برق و الکترونیکه، یه برادر خواهرم آرشیتکت هستن، یه خواهرم پلیمر و نساجی و خواهر دیگه هم که جراح مغز و اعصاب هستن و من که فیزیک خوندم. خواهر منم با اینکه طبیعی در واقع اون موقع بود ولی ریاضیاتش عالی بود. دلیلش این بود که شاید پدر من یه آدمی بود که روی شعر و ادبیات همیشه اصرار داشت. ما اینا رو میتونیم در کنار این انجام بدیم، ولی یه ذهن تحلیلگر، یه ذهنی که مسائل رو میخواد باز کنه و تحقیق کنه، بهتره که ریاضی بلد باشه. برای همین خانواده ما ریاضی درس سختی نبود. خواهر کوچیک من زمانی که رفت کلاس اول نظری، اون خواهر من وقتی کتابا رو براش خریدیم کتاب جبرش رو در عرض یه روز خوند، مسائلش رو حل کرد و گذاشت کنار. بعد مثلا برادر دیگم که آرشیتکت بود وقتی که 9 سالش بود یه خونه رو از بالا نگاه کرد، اصطلاحاً سقفش رو برداشت، بعد مثل یه پرنده که از بالا نگاه میکنه، اصطلاحا هم بهش میگن بردز ویو، یعنی دیدی که یه پرنده از بالا داره. شما بدونید که این یه هندسه است، هندسه ای که ارتفاع رو کم میکنه، میخوابونه و بعد شما نقشه ازش درست میکنید. اون روز بدون این که کسی به اون یاد داده باشه یه همچین کاری رو کرد، یه همچین نقشه رو کشید، بر اساس اون خونه رو درست کرد. بعدن وقتی معماری دانشگاه تهران قبول شد اون ماکت و اون نقشه رو برای درسش برد و نمره 18 گرفت. پس در واقع ما در یه خانه به وجود آمدیم که توش اندیشیدن روال عادی قصه بود. چیزایی رو برای تربیت ما به طور قراردادی، به طور رسم، به طور عرف انجام دادن که الان من خیلی جاهای دیگه اینو نمیبینم. در واقع اگر تو خانواده ما با یه نفر از ما آشنا بشین انگار هممون شناختیم. دومی مسئله احترام و محبته.
بله.
مادری که بچهشو بغل میکنه، نوازشش میکنه، پدری که این کارو میکنه. مثلا برای مثال من روزی که امتحان دفاع فوق لیسانسم بود با خوشحالی پریدم بغل پدرم و در اون سن رو پاش نشستم. این امکانو میداد. ولی هر کسی که با ماها برخورد میکنه بلا استثنا همه میگن شما چرا انقدر مهربونین؟ چرا محبتتون رو ابراز میکنید؟
چون این دیدید ابراز محبت رو از پدر و مادر.
آره این شاید بزرگترین پارتی بازی بوده که تو دنیا برای من انجام شد که من توی این خونه دنیا آمدم.
خب خدا رو شکر. مهمی نخواهم دکتر طاعتی که بتونیم اونها رو با مسائل روزمره زندگی پیوند بدیم.
که میکنه. بله. چیزی که مهمه تو این معادلات دیفرانسیل، در واقع اینا معادلاتی هستن که نحوه تغییرات یه پدیده ای رو نسبت به زمان و مکان نشون میدن. مثل انتقال گرما.
بله.
مثل زمانی که شما یه قطره مرکب رو توی لیوان آب می‌ریزین بعد نگاش می‌کنین ببینین چطوری پخش میشه. همین مسئله میتونه در مورد معادل شرودینگر باشه و خیلی از امواج. من الان با شما دارم صحبت میکنم، الان بین من و شما یه مشت کتاب کنار هم مثل دومینو. من الان یه دونه‌شو انداختم، بعد اون میفته رو دومی، رو سومی، بعد
تا میرسه به من.
تا میرسه به شما. شبیه به این البته. مدت دیفرانسیل اکثرا یه شرایط اولیه دارن. شرایط اولیه رو اگر تعیین کنین، اون سرنوشتی که یا اون تحول زمانی که اتفاق میفته بر اساس اون اتفاق میفته و اگه اونو تغییر بدین یه مسیر دیگه میشه.
دقیقاً همینه. دست کم به زبان علمی هم خواهم دکتر طاعتی اینها رو که میگید برای کسانی که برنامه ما رو میشنوند و جزو دانش آموختگان رشته های مختلف هستند یه مقدار شاید قابل فهمتر باشه، اون نوع نگاهی که شما دارید به مسائل علمی و دیدی که دارید نسبت به دانش.
حیات خلوت.
کمال افتخار گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر فاطمه طاعتی اصیل، عضو سابق هیئت علمی دانشگاه کردستان و عضو فعلی هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، گروه مستقل باتری و حسگر. به نظر خیلی ها فیزیک سخته، آیا برای شما هم اینطور بود؟ حالا کار به این ندارم که زمینه ریاضی داشتید یا از پیش میخوندید، اگر الان بخواید پاسخ بدید به کسی که با این دید به شما مراجعه میکنه و میگه فیزیک از نظر من سخته، یادگیریش سخته، به او چه پاسخی میدید؟
من فکر میکنم معنی سخت بودن وقتیه که ما چیزی رو نمیدونیم و نمیشناسیمش. حالا من از شما یه سوال میکنم، زبان آلمانی سخته؟
قاعدتا برای منی که نمیدونم و نمیتونم باهاش سخن بگم سخته.
و یه بچه‌ای که توی اون سیستم بزرگ میشه چیزی به اسم سختی زبان آلمانی وجود نداره.
همونطور که زبان فارسی ما برای خیلی‌ها سخته.
دقیقاً. ولی اگر ما بتونیم آموزش درستی بدیم و از نظر من اصول موضوعه و پایه‌های اون مطلب رو ما دقیق به یه نفر یاد بدیم، اون چیز آسون میشه. حالا که اینو گفتیم، برای من نقاشی سخته. من نمیتونم خوب نقاشی بکشم. از اولم نمیتونستم. برای من خیلی چیزا سخته، حسابداری برای من سخته. اتفاقی که افتاد این بود که خوشبختانه استعدادی که من داشتم و اتفاقایی که برای من افتاد با هم دیگه همزمان، اصطلاحا میگیم تیون شدن، سینکرونایز شدن، همزمان با هم اتفاق افتادن. نه آسون بود، به خاطر اینکه من از روز اول پایه‌هاشو فهمیدم. بعد یه مقداری هم یه چیزی که موجب میشه یه چیز سخت بشه، شاید ترس‌های باشه که ما از دیگران میگیریم برای آشنایی با یه پدیده. من توصیه‌ام اینه برای همه، هیچ وقت اندیشه‌های دست دومو به کار نبرین. مثلا من میخوام آقای محمدی رو بشناسم، بهتر از روبرو با خودشون آشنا بشم، باشون حرف بزنن. آقای محمدی در رابطه با من یک آقای محمدی خواهم بود، با همکاراشون هم یه محمدی دیگه.
همطور که شما ابتدای برنامه گفتید، من همه جا دکتر طاعتی نیستم.
خب اتفاقی که میفته اینه که من وقتی برداشت یه آدم رو در مورد یه پدیده میگیرم، اجازه نمیدم برداشتای شخصی خود من شروع کنه به تحول و اتفاق افتادن. شاید اتفاق خوبی که برای من افتاد، من هرگز از کسی نپرسیدم فیزیک سخته یا آسونه. من چون دوست داشتم رفتم جلو.
فقط تجربهش کردم.
فقط تجربهش کردم بکر بکر و طبیعتاً تونستم باهاش رابطه برقرار کنم. بله سخته ظاهرن، ولی الان اگه از من بپرسین، من میگم یه درسی به اسم نورولوژی خیلی سخت‌تره. من وقتی زندگی رامون کاخال رو میخوندم که الگوی عصبی انسان رو در آورد، به نظر من کارش سخت‌تر از نسبیت اینشتین بود،
پزشک اسپانیایی که با اون همه مرارت
الگوی عصبی پیچیده ما رو در آورد و خیلی از چیزایی که ما الان در مورد انسان از اون میدونیم. وقتی به اون نگاه میکنم میبینم روابط ریاضی یا فیزیکی که من خوندم خیلی آسونه. چون خوشبختانه تو فیزیک و ریاضی درسته ظاهراً همه میگن سخته، ولی یه قاعده وجود داره که اگه اون قاعده رو درک بکنی و اون اصول رو بفهمین دیگه سخت نیست. یه فیزیکدان با مسائل روبرو میشه که تعداد پارامترایی که اونجا تغییر میکنه خیلی محدوده، 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا. تازه مثلا ما یه درسی داریم به اسم مکانیک آماری، برای اینکه به طور ریز بفهمیم که مثلا دما چیه، بله. به طور ریز بفهمیم که گرما چیه، بفهمیم یه انبساط طولی به خاطر گرما چطور اتفاق میفته. با این همه اونم یه سری چارچوبای کاملا مشخصشو داره که اگه رمزشو بفهمین مسئله آسون میشه.
به اصطلاح میتونیم رمزگشایی کنیم.
بله، اصلا بزنین یه مثال بزنم. شما وقتی هندسه رو روی صفحه تخت دارین بررسی میکنین، ظاهرا فیزیک نیست ولی به نظر من اینا دیگه همه فیزیکه، شما چند تا اصل رو میپذیرین، بعد روی اون یه ساختمون درست میکنین.
بله.
میگین دو تا خط راست هم دیگه رو در یه نقطه قطع میکنن، از خارج از یه خط روی یه نقطه فقط یک موازی و عمود میشه کشید.
دقیقاً.
اینا رو میپذیرین.
تو هندسه مسطح اینا کاملا پذیرفته
است. اصله. با اون کار شما هندسه رو درست میکنین، مثلا اثبات میکنین به مردم که مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است. تو فیزیک هم همینطوره. تو شیمی هم همینطوره. و الان که من دارم به هر حال با حرکت دادن حتی مثلا یه مولکولی مثل دی ان ای دارم فکر میکنم راجبش، زیست شناسی گاهی اوقات خیلی سخت تره. در واقع مردم به طور تاریخی از هم به هم میگن که ریاضیات سخته.
بله.
و هیچ کس از نزدیک نمیاد با خود مسئله روبرو بشه تا ببینه که اینجوری نیست. فقط برداشت های دیگرون رو به برداشت های خودشون منتقل میکنن و این قدرت رو از خودشون میگیرن که با مسئله رو در رو بشن.
شما خانم دکتر طاعتی اصیل اینجا نشون دادید که معلم خوبی هستید. خوش به حال کسایی که دانشجوی شما بودند. به خوبی و به نیکی مطالب رو تجزیه تحلیل میکنید و ارائه میدید. بسیار سپاسگزارم از شما سکرار خانم دکتر فاطمه طاعتی اصیل، فیزیکدان، عضو فعلی هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. و اما کلام پایانی این برنامه.
من تنها چیزی که برام خیلی ارزش داره اینه که ما باید فرزندانمونو که حالا فرزندان خودمون دانشجوامون یا اونها رو کنجکاو بار بیاریم و برای اونها این شانس رو به وجود بیارن که خودشون برای بار اول همه چیز رو کشف کنن و ازشون نخواهیم مدلی که ما فکر میکنیم اونا فکر کنن. نسخه من به درد خود من میخوره، اونا قصه‌های خودشونو دارن، ولی نحوه جستجو کردن یا شوق جستجو کردن رو به اونا یاد بدیم.
متشکرم.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
صبحتون بخیر باشه دوستان. امروز هم همراه بودیم با بزرگان عرصه علم و دانش و فرهنگ و هنر و رفتیم به حیات خلوت اونها و بیشتر با اونها آشنا شدیم. امیدوارم که مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. 301035 همراه با شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی رابطومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود. اما فردا و باز هم یک حماسه ملی و سیاسی، یک حرکت گسترده و نقطه اوجی به بلندای همت شما ملت شریف ایران و شروع انتخابات 11مین دوره از مجلس شورای اسلامی.
چجوری انتخاب کنیم؟ کی رو انتخاب کنیم؟ خیلی مهمه. من البته قبلا چند جمله عرض کردم در صحبت‌های قبلی، حالا هم تأکید میکنم بر همون چند جمله‌ای که گفتیم. با ایمان باشن، شجاع باشن، کارآمد باشن و عرض میکنم افراد مؤمن، شجاع، وظیفه شناس، پر انگیزه وفادار به مردم، وفادار به انقلاب، اینجور آدم ها باشن. عزیزان من، ما در مجلس شورای اسلامی نمایندگانی داشتیم یک روزی در همین مجلس شورای اسلامی خودمون که امروز همونها نوکر و کلفت آمریکا و دشمنان ایرانن، دشمنان جمهوری اسلامی هن. یه روزی اینجا نماینده بودم. اینا رو باید خیلی مراقبت کرد. وفادار به اسلام، وفادار به مردم، وفادار به انقلاب، وفادار به کشور، سرسخت در مقابل دشمن، در مقابل دشمن احساس ضعف، اظهار ضعف نداشته باشن. چشم